السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الهداة المهديين. تبریک عرض می کنم عید قربان گذشته و قدیر آتیه و این ایام ما بین این دو عید را. و نسبت به قدیر چون را تو صحبت افتتاحیه گفتن که عنوانم گذاشتن که قدیر در مذاهب اسلامی اینا، یعنی قدیر پیش مسلمونا. قدیر تو ما فکر نکنیم که شیعه فقط متولی قدیره. اولا نقل احادیث قدیر و نقل قدیر توسط اهل سنت اگر بیشتر از شیعه نباشه کمتر از شیعه نیست. یعنی حدیث قدیر، روایت قدیر، تاریخ قدیر، حادثه قدیر را تمام مورخان اهل سنت نقل کردند و از 1400 سال قبل تا حالا هم پایبندش بودن. آخرین صحبتی که من دیدم این سخنرانی امام جمعه سنی موصل بود، شاید بعضی دیدتون توی کلیپا دیده باشید، به قدری جدی از قدیر دفاع میکنه که کمتر شیعی هست که این حرارت را در باب موضوع قدیر به خرج بزن با سفت و سخوز. منتها انما الکلام که شما سوال خواهید کرد که خب اگه اینا اینقدر قدیر رو قبول دارن یا نقل کردن یا پاش وایسودن، پس بر چی اعتقاد ما با اعتقاد اونا فرق میکنه؟ اعتقاد ما و التزام ما به پیامدهای قدیر و اعتقاد و التزام اهل سنت به پیامدهای قدیر متفاوته، ولی در اصل خبرش و اصل حادثش و نقل حادثش و نقل جزئیاتش تقریبا کمتر اختلافی داریم. در مورد حادثه اینجا جمع شدن، به اینجا که رسیدن، پیامبر همه را امر به توقف کرد و این کار کرد و این کار کرد و این کار کرد، تقریبا همه روایات و احادیث مشترک. انما الکلام در این که بگه خب چرا ما بعدش گفتیم یا علی تو وقتی پیامبر منصوبت کرد ما دیگه در بس در اختیار توییم و ما شیعه توییم، ولی چرا دیگران اینو نگفتن؟ اینجاست این اختلاف ما. ولی در اصل حادثه اونا هم نقل کردند، ما هم نقل کردیم، اونا هم قبول دارن، ما هم قبول داریم. نقل احادیث ما خیلی کم تفاوت، اونا هم خیلی کم تفاوت داره. به هر اصل حدیث دیگه هیچ، اصل قدیر و اصل موضوع و اصل تجمع و اصل حضرت و همه اینا جزء مشترکات تاریخ امت اسلام. انما الکلام در این که ما و اونها این فرق داره، اونا پیامبر را صاحب 14 تا شأن میشمارند، میگن یه صحبتی که از دهان پیامبر بیرون اومده 14 تا محمل دارد، و ما میگیم نه، این حدیث و این قدیر، این هو الا وحی یوحا، این یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، این نه یه شأنی است که توش تردید نیست، اون شأن رسالت پیامبر که پیامبر معصومه و کلام خدا را بر ما آورده و هیچ برو برگردی توش نیست. اما اونا میگن این کلام در شأن رسالت پیامبره، در شأن امامت پیامبره، در شأن ولایت پیامبره، در شأن حاکم بودن پیامبره، در شأن استاد اخلاق بودن پیامبره، در شأن نصح المستشیر پیامبره. این 14 تا شأنی که در هر کلام پیامبر میگن، ممکنه از یکی از این 14 تا انگیزه این کلام پیامبر صادر شده باشه. بنابراین از این توضیحات و بعد حالا غیر از این
چاره این کلام ممکنه یکی از این محملای 14 گانه نداشته باشه، یه طرف، طرف دیگه داستان تفسیرای لغوی است. تفسیر که حالا ایمن کن تو مولا، این مولا یعنی چی؟ که خب خیلی ها که این چیز در بین شیعیان هم این نقل شده و این نقل در بین شیعیان هم هست، و اونی که این مولا یعنی دوست یا این مولا یعنی ولی، هر که من دوست او هستم علی دوست اوست، یا هر که از من ولی او هستم علی هم ولی اوست، این هم جای اختلاف است. به هر حال این اختلاف در زمان پیامبرم بود، در حیات پیامبر قبل از حادثه قدیرم بود. اصلا اصحاب پیامبر دو دسته شدن، یه دسته گفتن که تو روایت هم صریح اومده، یه دسته اومدن گفتن که یا رسول الله ما مخلص دربست توی علی، ابوذر، سلمان، مقداد، یارانی که با دوربر از علی بودن، که ما هر مطلبی شما بفرماید چه در شؤون دنیوی و چه در شؤون اخروی، این بر ما یک مفهوم دارد و ما تابعیم. و بعضی دیگه گفتن نه یا علی یا رسول الله، اینی که تو میگی این از طرف خدا اومده یا حرف خودته، و این در شؤون عبادی و معنوی و ما بین ما و خداست، یا این در شؤون زندگی روزمره ماست. ما در شؤون روز زندگی روزمره ماست که خودمون عقلمون میرسه چیکار کنیم، احتیاج به شما نداریم. و شاید یه کمی بهترینش هم اینه میگفتن، میگفتن خب همطور که خودت عمل میکنی ما هم عمل میکنیم، خود تو در جنگ احزاب چیکار کردی؟ روایت آیه اومد که خندق بکنید یا با مشورت خندق کندید. وقتی که چیز شد شما گفتید آقا دشمن داره، احزاب همه جمع شدن میخوان به مدینه حمله کنن، همه شون میخوان بیان مدینه تصرف کنن و میخوان بیان پایگاه اسلام رو نابود کنن، و از ها گفتن نظرتون چیه؟ سلمان گفت ما تو کشورمون، ما تو منطقمون، وقتی که اینطور دشمن حمله بکنه یه خندقی میکنیم بین خودمون و او، یه فاصله میندازیم که نتونه تو این فاصله وارد بشه. پیامبر دستور دادن به همه که خندق بکنه. خب بعضی از اون شاید بهتر، حالا در اون نوع دوم که همه دستورات پیغمبر قبول نمیکردن، میگفتن که ما توی این دستور مثل همونطور که خودتون توی چیز عمل کردید، تو خندق، توی خندق عمل کردید، ما هم تو عمل میکنیم، شما مشورت کردید و بعد هم اقدام کردید، ما هم بعد در شؤون دنیایی خودمون مشورت میکنیم و بعدم همونطور اقدام میکنیم. ولی مسئله قدیر اصلا اینطوری نیست. مسئله قدیر ابلاغ وحی الهی است، ابلاغ وحی الهی است. بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالتک، همه رسالت رو حواس این کنن. معلوم هم هست که شأن امامت و خلافت همینطوره. در چیز وایستده بودیم، تو هتلی وایستده بودیم تو مصر، یکی از 7-8 تا سفری که رفتیم تو مصر، یه شده 20 تا خبرنگار، یکی دوستان که شمرده گفت 60 بودن، میگفت 60 خبرنگار دو تا گرفته بودن، و گفت آقا یک کلمه با ما بگو فرق شما سنی ها، شما شیعه ها با ما سنی ها چیه؟ یک کلمه بگو، خیلی طولش نده، هیچ کلمه، ما خبرنگارا بگو چیه فرقش. خیلی هم مفصل دورم نگفته بودن. من گفتم که شما معتقدید خلیفه و اول و دوم بهتر از پیغمبر میفهمن، ما میگیم پیغمبر بهتر میفهمید. یک کلمه است. شما میگید خلیفه اول و دوم بهتر عقلشون میرسید و ما میگیم پیغمبر بهتر عقلش میرسید. تمام تفاوت یه دفعه اینا همه شون برای شفتن چی میگی؟ گفتم یه چی، شما میگید خلیفه اول و دوم وقت عقلشون رسید که برای خودشون جانشین بیزنن، پیامبر عقلش نرسید. همین تفاوت دید با هم، تفاوت اختلافی نداریم. خلیفه اول خلیفه دوم مشخص کرد، خلیفه دوم یه هیئتی مشخص کرد، ولی پیغمبر عقلش نرسید این کارو بکنه. این تفاوت ماست. اهل سنت در مودت و محبت به اهل بیت خیلی جاها از ما جلوترن، ولی فقط همین تنها اون التزامه به پیامبر که پیامبر حرفش و وحیش بر ما چقدر ارزش داره، اون نقطه محوریه. ولی من رفته بودم هند، در حیدرآباد هند که یه منطقه کوچیکیست، یه ایالت مثلا 90 میلیون جمعیت داره، اینجا رفتیم تو اون مسجدش، اون عثمان، مولا عثمان بود که امام جماعت بود اونا. بعد یکی از بزرگانی که همراه ما بود گفت که آقا ما فقیریم، نفت نداریم، وضعمون بده، فلان بهمان نا، فقط بر خاتون جنت که متولد میشه فقط میتونیم 90 شب جشن بگیریم. بعد تولد حضرت زهرا فقط 90 شب جشن بگیریم، چون نفت که نداریم، امکانات که نداریم، اگه امکانات داشتیم بیشتر جشن میگرفتیم. یا چراغای جشن میلاد امام حسین که در سوم شعبان در رأس الحسین قاهره روشن میشه، چراغای مفصل که اخیراً حرم امام یاد گرفتن از پای ایوون تا سر مناره یک سر چراغ وصل میکنن، اونا از قدیم کار میکردن. این چراغای اینطوری وقتی سوم شعبان روشن میشه، نیمه رمضان تولد امام حسن که تمام میشه خاموش میشه. یعنی 43-44 روز این چراغ روشنه به مناسبت جشن. و مصری‌ها به ما میگن که شما ایرانی‌ها بچه زیاد دارید، یک چون دارید حسن، یک چون دارید حسین، ما چون میترسیم دو تا پسر خدا نصیبمون نکنه، دو تا اسم جمع میکنیم میذاریم حسنین، اسم یه نفر میذاریم، اسم یکی از حسن و حسین جمع میکنیم میذاریم حسنین، اسم یکی از بچه‌هامون میذاریم. و من معتقدم 80 میلیون جمعیت شیعه ام با تو آمار شیعیان موالی اوورد، همشون محب و موالی اهل بیتن، ولی شیعه به معنای التزامات ما نیستن، ولی شیعه دل و شیعه محبت و شیعه ولا هستن. قبر صحابی امیرالمومنین را در قاهره به قدری با اجلال و تکریم بازسازی کردن و چیز می‌ذارن که ما توی قبر مالک اشتر را، که ما همچین کاری را توی کشورهای دیگه بر صحابه پیغمبر ندیدیم. صحابه پیغمبر کشورهای دیگه هم دفن هستن، ولی این تجدید ازشون نشده و نمیشه. بنابراین جمعیت مسلمانان جهان غیر از شاید کمتر از 1% که البته من 700 سفر خارجی رفتم تا الان ناسبی ندیدم. بنده تمام دنیای اسلام رو چند بار رفتم تا حالا ناسبی ندیدم. حتی این ریگی که شما به عنوان رهبر جیش الظلم فلان اعدامش کردید، این ریگی نوار سخنرانیش هست که 10 بار صحبت میکنه، میگه حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسن، یه بار حسن حسین هم نمیگه، که ما شیعه ها بعضی میگه. ولی اون همیشه حتی این ریگی ما همه چیمون قاطی شده، بعضی وقتا فکر میکنیم اینا مخالف سیاسی جمهوری اسلامی ایران هستن، مخالف اهل بیت هم هستن، اصلا ربطی به هم نداره، اینا محب اهل بیت هم و ولی مخالف سیاسی ما. خب همین منافقین علیهم العذاب و لعنه، اینا وقتی بخواستن از عراق بیان بیرون، برن سوار بشن و برن دیگه به طرف آلبانی و فرانسه و فلان، یعنی یه قرار شده از عراق بیان بیرون، فقط یه درخواست داشتن، ما خواهیم حرم امیرالمومنین زیارت کنیم، حرم امام حسین زیارت کنیم. منافقینی که 17000 نفر از فرزندان امام حسین را عاشقان امام حسین در ایران کشتن، اینا گفتن می‌خوایم حرم رو زیارت کنیم برگردیم. پس بنابراین اینا هیچ ربطی با هم نداره، مخالف سیاسی، مخالف اعتقادی فلان و هم اینا. و یه نکته آخرین کلام هم عرض کنم، آلرژی و حساسیت اهل سنت روی شیعه است، روی کلمه شیعه است، چون شیعه بر اونا حساسیت داره که به مثلا خلفاشون اهانت میکنن و الا اونا رو اهل و بیت هیچ حساسیتی ندارن، حساسیت منفی که ندارن، توجه مثبت هم دارن. بنابراین مقام معظم رهبری که حواسشون به این نکات خیلی دقیق هست، ایشون مجمع جهانی اهل و بیت اعلام کردن، فقه بر مبنای راه اهل و بیت، همین مجموعه فقه آیت الله شمشاردی و هر جای دیگه که ایشون تشکیل دادن اهل و بیت را، و دقت های ایشون در این نوع ظرافت ها، خب اونا که تو مجامع اهل سنت زندگی کردن این دقت ها را ذاتی دارن، ولی ایشون با اینکه تو وسط مشهدی های شیعه شیعه بودند، ولی اون ظرافت های اهل سنت را رعایت میکنن. مثلا علامه سید جعفر مرتضی رضوان الله تعالی علیه 45 سال قبل که اولین کتابش رو نوشت راجع به سیره پیامبر، نوشت از صحیح من سیرت نبی الاعظم، 45 سال قبل نوشت اعظم، ولی آقا هرچی ثبت کردن دیدن از حوزه علمیه قم صدایی بر نخواست، کسی اصلاحاتی نکرد فلان، نه خودشون مجبور شدن سال پیامبر اعظم اعلام کردن نه اکرم، و دیگه این واژه یواش یواش به زبان ما ایرانی های شیعه هم آشنا و مأنوس شد که ما بگیم پیامبر اعظم. و من معتقدم راجع به امیرالمومنین هم باید گفت امام اعظم، چون باز اهل سنت در مورد ابو حنیفه میگن امام اعظم، این که نسبت واسه قابل مقایسه با اون نیست که، سری و سریام نیست، زمین و آسمون هم نیست، فرق بین علی و ابو حنیفه علی علیه السلام اوجه و اصلا هنوز کجاست. بنابراین حالا دیشب هم اینکه با یکی از علما داشتیم بحث میکردیم، آخر شب میگفت که ابو حنیفه اخیرا یه جایگاهی پیدا کرده، ولی اون ابو حنیفه که صدر اول بوده است، این ابو حنیفه که الان براش این تمتراغ و اینا رو دارن درست میکنن، اینا نیست اصلا، این توی تاریخ ابو حنیفه هم این نیست، تو زندگیش هم این نبوده، دو سه بار تام آوردن سر میدون. حالا خلاصه خیلی داستان مفصلی راجع به ابو حنیفه هست، خیلی داستان مفصلی هست، ولی ما به نظرم به امیرالمومنین هم باید بگیم امام اعظم. حالا ببینیم اینو حوزه این کار خواهد کرد یا اینکه باز دو مرتبه آقا باید یه سالی اسمشو بذارن سال امام اعظم امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.